Zarabanda. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم، ای خداوند دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحتمندی شما امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب راجع به هپاتیت های بی و سی مخصوصا در دوران حاملگی توضیحات بسیار مفصل و خوبی داد و گفته شد که یک خانم حامله اگر دچار این مشکل باشه یا در حین حاملگی دچار مشکل شوه چی کارهایی باید انجام بده برای طفل او که متولد میشه، اگر مادر آلودگی و عفونت هپاتیت بی را داشته باشه چطور باید بلافاصله واکسین هپاتیت بی و ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی زرق شوه تا جلوگیری شوه از بیماری و عفونت او. همینطور نکات بسیار ارزشمند دیگی اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تهرانی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تشکر و سپاس از لطفتان که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب بفرمایید که اگر یک نفر هپاتیت بی یا سی یا اونمو زردی سیاه داشته باشه و بخواه ازدواج بکنه، آیا مشکل برای ازدواج کردن داره یا نی؟ و مهمتر ای که اینمی نفر قبل از ازدواج چه اقدامات و کارهایی باید انجام بده و از نظر شما به عنوان یک دکتر معالجه عفونی یا انتانی چه توصیه هایی را دارین که اونا حتما باید قبل از ازدواج رعایت کنن، چی مرد باشه و چی زن باشه؟
در مورد هپاتیت سی اول خدمتتون عرض کنم که در مقایسه با هپاتیت بی خب خیلی کمتر از طریق تماس جنسی قابلیت انتقال داره و همونطور که خدمتون اوایل صحبت گفتم معمولاً از طریق شایع‌ترین گروهی که مبتلا میشن معتادان تزریقی یا کسایی هستن که سرنگ مشترک استفاده میکنن. بنابراین برای هپاتیت سی با توجه به اینکه راه انتقال خیلی 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 درصد پایینی رو شامل میشه معنی وجود نداره. هپاتیت سی جزء هپاتیت هاییست که درمان ویروسی اختصاصی براش وجود داره، الان در خود کشور ما هم داروهاش تولید میشه و قابل درمانه. در مورد هپاتیت بی خب به نسبت هپاتیت سی یکی از راه های انتقالش تماس جنسی ناسالم و نامطمئن هست که با راه های مختلفی خب میتونیم روش انتقال رو پیشگیری کنیم. میشه که از حالا روش های مطمئن تماس جنسی سالم استفاده کرد، حفاظت شده باشه و اینکه اون شریک جنسی اون فرد باید حتما واکسیناسیون هپاتیت بی براش انجام بشه.
بله.
در صورتی که این دو کار در کنار هم انجام بشه بله معنی برای ازدواج وجود نداره و حتی خانم حتی اگر خانم مبتلا باشه میشه که بچه دار بشه و با همون اقداماتی که گفتیم در طی بارداری انجام میشه، مادر درمان میشه، سطح ویروس کنترل میشه، حتی از انتقال به نوزاد و جنین هم میتونیم جلوگیری کنیم.
بله بسیار عالی. پس خانم دکتر، شما در مورد درمان و معالجه هپاتیت سی یا زردی سیا گفتین که این مریضی الحمدلله فعلا با یک دوری منظم دوا و دارو قابل معالجه و درمان است و به خوبی و قطعی معالجه میشه، درست است؟
بله، خوشبختانه با کارهایی که در کشور انجام شده ما الان مبتلایان به هپاتیت سی مون خیلی درصدش کمتر شده. الان که حدوداً کمتر از 0.5% جمعیت ما مبتلا به هپاتیت سی هستن و دلیلش هم همین هست که بیماری هپاتیت سی با درمان‌های اختصاصی که براش وجود داره و حالا همچنان ادامه داره تولید این داروها قابل درمان هست. بستگی به رژیم‌های مختلف درمانی که میشه برای فرد استفاده کرد، حالا دوره‌های درمانی مختلف خواهد بود، ولی حالا دوره‌های 3 ماهه حتی 6 ماهه داروهای مختلف میشه استفاده کرد و ما معمولا بعد از اتمام درمان هم انتهای درمان هم با فاصله 3 تا 6 ماه بعد از پایان درمان سطح ویروس رو برای فرد اندازه میگیریم تا مطمئن شیم که دوباره فعال نشده، که خب درصد خیلی بالایی از بیماران هستن که کاملا ویروس از خونشون پاک میشه و کاملا درمان شدن و حامل بیماری نیستن، انتقال بیماری رو نمیدن و از اون عوارضی که میتونه بیماری هپاتیت سی برای کبد جلوگیری کنه میشه ازشون حفاظت کرد.
در مورد هپاتیت بی چی؟ آیا هپاتیت بی هم قابل درمان و معالجه است و کاملا بهبودی حاصل میشه خانم دکتر؟ یعنی فقط میتونیم این مریضی را محدود و کنترل بکنیم؟ چون تبلیغات زیاد راجع به درمان‌ها و معالجات مختلف هپاتیت بی صورت میگیره از جای مختلف. شما نظرتان از نظر علمی بفرمایید که آیا هپاتیت بی درمان قطعی داره؟
ببینید، در مورد هپاتیت بی خب خیلی زودتر از درمان‌های هپاتیت سی هستن داروهای اختصاصی علیه هپاتیت بی تولید شد و داروهایی که وجود داره خب سطح ویروس رو خوب کنترل میکنه، در نتیجه از عوارضی که بیماری هپاتیت بی میتونه برای کبد داشته باشه که شایع‌ترین علت نارسایی کبد، شایع‌ترین علت سرطان کبد، شایع‌ترین علتی که بیمار پیوند کبد کاهش کشیده میشه بیماری هپاتیت بی هست.
بله،
بنابراین خب خیلی مهمه درمانی که برای هپاتیت بی انجام میشه، ولی اگر در مقایسه با هپاتیت سی بگین، داروهای هپاتیت بی بله بیماری رو کنترل میکنن، میتونن حتی سطح ویروس رو در خون به صفر هم برسونن، اما اینکه بگیم که درمان قطع بشه، بیماری عود نمیکنه و یا اینکه کامل ریشه کن میشه، در مقایسه با هپاتیت سی این اتفاق کمتر میفته. بنابراین حالا فاکتورهای خیلی مختلفی وجود داره در افراد مختلف بر اساس سطح ویروس، بر اساس سطح آنزیم‌های کبدشون، بر اساس میزان درگیری که خود کبد اتفاق افتاده در اثر بیماری هپاتیت. ما این فاکتورها رو کنار هم میذاریم و تصمیم میگیریم که بر اساس دارویی که برای بیمار شروع شد چه مدتی باید درمان شه، ولی درصد بسیار زیادی از بیماران هپاتیت بی وقتی درمان براشون شروع میشه مادام العمر هست و تا آخر عمر باید این دارو رو استفاده.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بجز از این هپاتیت های معروف و نسبتاً شایع بی و سی که در افغانستان به نام زردی سیاه معروف هستند، آیا ما هپاتیت های وایرال و ویروسی دیگی هم داریم؟ اگر داریم شیوع و نشر اونها چه قسمی است؟
بله داریم، ولی خیلی از نظر شیوع عدد و ارقام درستی هم که آمار درستی ازشون داریم نه. در مورد هپاتیت ای که خب تظاهراتش و روش انتقالش بسیار مشابه با هپاتیت آ هست و خیلی از مواقع واقعا فرد مبتلا میشه، خوب میشه بدون اینکه تظاهراتی داشته باشه، صرفا از روی جواب آزمایشات متوجه میشون که فرد قبلا مبتلا شد. خب این خودش باعث میشه که با توجه به اینکه درمان اختصاصی نیاز نداره، خود محدود هست، باعث میشه که اون درصد شناسایی به نسبت درصد افرادی که مبتلا میشن خب پایین تر در نظر گرفته میشه.
بله،
در مورد هپاتیت دی هم، هپاتیت دی بیماری هست که این ویروس به تنهایی خودش نمیتونه در بدن تکثیر کنه، یعنی ویروسی هست که برای تکثیر نیاز به یک ویروس هپاتیت بی داره، یعنی افرادی هستن که حتما ویروس هپاتیت بی رو از قبل دارن، حالا این میتونه روی اون هپاتیت روی اون بیماری سوار بشه و فرد عملا توام دوتا این بیماری هپاتیت رو با هم داشته باشه. در نتیجه از اونجایی که هپاتیت دی هم به تنهایی رخ نمیده، خیلی اطلاعات و ارقام زیادی ازش در دسترس نیست، ولی در کل هر دوی هپاتیت هایی که شما نام بردین، چه هپاتیت ای چه هپاتیت دی، به نسبت اون سه تا هپاتیتی که بیشتر صحبت کردیم شیوع خیلی کمتری رو به خودشون اختصاص میدن.
بله خانم دکتر تهرانی، اگر بخوایم در مورد گروه های پرخطر صحبت بکنیم، خب دستی از مریضا را داریم کسانی هستند که اینا در معرض دیگه امراض منتقله از روی خونم هستند، قرار دارند. مثلا اگر کسی باشه که همزمان مریضی و آلودگی ایدز هم داشته باشه، هپاتیت هم داره، ایدز هم داشته باشه، اینا درمان و معالجه و پلن و برنامه معالجویشان فرق میکنه؟
با توجه به اینکه راه‌های انتقال این بیماری که نام بردید، هم هپاتیت هم ایدز، تقریبا میشه گفت راه‌های مشترکی هست، یعنی میشه گفت که در هر دو یکی از شایع‌ترین راه‌ها اعتیاد تزریقی است. بنابراین ما به صورت منظم اگر برای فردی ابتدا بیماری هپاتیت رو تشخیص بدیم، چه هپاتیت بی چه هپاتیت سی، حتما آزمایش از نظر ایدز و اچ‌آی‌وی رو براش چک میکنیم. و به صورت برعکس اگر فردی بیاد پیش ما، بیمار ما مبتلا به ایدز و یا اچ‌آی‌وی باشه، ما حتما براش انواع این هپاتیت هایی که نام بردم رو چک میکنیم. در این حد این میزان عفونت همزمان هپاتیت و ایدز بالاست، اونم به خاطر راه انتقال مشترکش هست.
بله
در مورد درمانشون، اگر که فردی باشه که همزمان عفونت هپاتیت بی و ایدز رو داشته باشه، خب درمانی که ما برای خود ایدز در دسترس داریم و به عنوان درمان‌های انتخابی الان در کشور در دسترس هست، اغلب جزء رژیمش داروهایی هست که خود ویروس هپاتیت بی رو هم داره درمان میکنه. بنابراین اگر از این رژیم های انتخابی در دسترس برای درمان داریم استفاده میکنیم، نگران نیستیم. فقط باید افراد به صورت منظم پیگیری بشن، یعنی همزمان هم از نظر ایدز هم از نظر هپاتیت بی، سطح ویروس هپاتیت بی، سطح آنزیم هاشون، خب باید مرتب ویزیت بشن و چک بشن. اگر به هر دلیلی از داروهای خط دوم یا داروهای دیگه‌ای برای ایدز داریم استفاده می‌کنیم که خب هپاتیت بی رو تأثیر ندارن، اون وقت باید درمان اختصاصی جدا ضد ویروس هپاتیت بی رو هم در کنار این درمان اچ‌آی‌وی یا ایدز برای بیمار بگذاریم. در کل بیمارانی که عفونت همزمان هپاتیت بی و اچ‌آی‌وی دارند یا ایدز رو دارند، هر دوی این بیماری‌ها میتونن رو هم تأثیر بذارن، یعنی که احتمال اینکه این افراد یک مقدار به سمت درگیری کبدیشون زودتر پیشرفت کنه یا یه وقت پاسخ به درمانشون کمتر باشه وجود داره. بنابراین دفعات پیگیری بیمارمون رو ما سعی میکنیم در فواصل منظم و با فواصل کمتر نسبت به بیماری که یک هپاتیت بی یا اچ‌آی‌وی تنها داره پیگیریش.
بله خب شنوندگان عزیز، بحث خود در مورد هپاتیت ها یا زردی با خانم دکتر ادامه خواهیم داد. الان یک فرصت کوتاه میگیریم و یک قسمت و آیتمی که آماده هست میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پرکاری تیروئید. غدد تیروئید نیروی فعالیتشون رو از یود می‌گیرن که از طریق مواد غذایی تأمین میشه. کمبود یود در بدن فعالیت تیروئید رو دچار مشکل میکنه و باعث کمکاری یا پرکاری اون میشه که بزرگ شدن تیروئید میتونه در نتیجه این مشکل باشه. بدن ما به مقدار مشخصی از عنصر یود نیاز داره و این نیاز از غذاهایی مثل سیب زمینی، جلبک دریایی، میگو و ماهیهای کاد و تون، تخم مرغ و لبنیات کمچرب برآورده میشه. نکته مهم اینه که ماهی‌های دریای خزر و ماهی‌های رودخانه‌ای و پرورشی دارای یود نیستن. مصرف الکل و کشیدن سیگار از عواملی هستند که با وارد کردن مواد شیمیایی به بدن روی کیفیت فعالیت تیروئید اثر مهلکی دارند، اما پرهیزهای غذایی برای پیشگیری از پرکاری تیروئید به این محدود نمیشه. شکر، طعم دهنده ها و رنگ های مصنوعی، غذاهای نیمه آماده و کنسروی، شکلات ها و مایعات کافئین داری مثل چای و قهوه و نوشابه های گازدار مواد غذایی هستند که تیروئید رو در دریافت ید کافی دچار مشکل می کنن. ماده مفید دیگه برای تیروئید عنصر سلنیومه که غدد تیروئید و بخش های دیگه بدن ما رو در مقابل سرطان ایمن می کنه. سلنیوم رو میشه با مصرف گردو، جگر سیاه و غذاهای دریایی دارای ید برای بدن تأمین کرد.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی انتانی در مورد چگونگی ازدواج کردن کسی که هپاتیت بی یا سی داره صحبت کردند. راجع به هپاتیت ای و دی هم صحبت‌های صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دکتر سپتیرانی، یکی از هپاتیت ها و التهاب ها و آماس و مریضی کبد و جگر ما انسان ها هپاتیت های دارویی هست، هپاتیت های به خاطر دواها که بعضی دواها و داروها باعث مشکل و اختلال عملکرد و کار جگر و کبد ما میشه. در این زمینه هم اگر یک معلومات بتین که کدام داروها و ای چی فرق میکنه با هپاتیت های ویروسی؟
ببینید، هپاتیت به معنی لغوی یعنی التهاب کبد. این التهاب کبد میتونه علل مختلفی داشته باشه. میتونه خیلی از داروها هستن که اصطلاحاً ما میگیم هپاتیت دارویی. میتونه یه سری بیماری های خود ایمن باشه که ما میگیم هپاتیت خود ایمن. میتونه یه سری عوامل ژنتیکی باشه و یا ویروس ها باشن که عامل این هپاتیت باشن. بنابراین بر اساس اون عواملی که عامل این التهاب کبد شدن ما این تقسیم بندی رو انجام میدیم. اگر داروهایی باشن، خب خیلی از داروهای بیهوشی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. یک سری داروهای جزء گروه های داروهای ضد تشنج هستن. اینها داروهایی هستن که احتمال این که التهاب بافت کبد رو ایجاد کنن وجود داره و اگر در اثر مصرف این داروها التهاب ایجاد بشه، اصطلاحاً گفته میشه هپاتیت دارویی برای فرد ایجاد شده. اگر در اثر این ویروس های هپاتیت که گفتیم، ویروس هپاتیت A باشه، B باشه، C، حالا هر کدوم از اینها، فرد دچار این التهاب بشه، اصطلاحاً گفته میشه هپاتیت ویروسی پیدا کرده. بنابراین بر اساس این عوامل این نامگذاری صورت میگیره.
درست دکتر صاحب، کسایی که اهدای خون دارن و به سازمان انتقال خون یا بانک خون هدیه میکنن، به سایر مریضا خون میتن، اینا از نظر آلودگی های میکروب های مثل هپاتیت بی و سی و ایدز چک میشن دیگه، نه بررسی میشن؟ اهمیت این کار چقدر است؟
بله، تمام افرادی که اهدا کننده خون هستن به صورت مرتب از نظر ویروس هایی که میتونه از طریق خون منتقل بشه به صورت دوره چک میشن. حتما از نظر هپاتیت بی، از نظر هپاتیت سی، از نظر HIV ویروس هایی هستن ایدز چک میشه حتما، و اگر مثبت باشه به خود فرد 100% اطلاع داده میشه، به خصوص در مورد هپاتیت بی. حالا که اینجا صحبت شد، ما حدود 1,400,000 نفر در کشور ناقل هپاتیت بی داریم. این به چه معنیه؟ یعنی که این جمعیت همه مبتلا به بیماری هپاتیت بی هستن؟ نه، اینا جمعیتی هستن که ناقل بیماری هپاتیت بی هستن، یعنی که اصطلاحاً ویروس وارد بدنشون شده و آنتیژن سطحی ویروس در سروم این خون این افراد وجود داره، ولی این ویروس در بدن تکثیری نداره. اینا افرادی هستن که صرفاً از طریق آزمایش دادن متوجه میشن که ناقل هستن، و خب این خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه فردی که ناقل بیماری هپاتیت بی هست، اولا که میتونه به طریقای مختلف مثل از طریق مثلا اهدای عضو، از طریق انتقال خون یا حتی تماس جنسی ناسال، این رو به افراد دیگه منتقل کنه.
بله،
بنابراین اگر که تشخیص داده بشه هم باعث میشه که خود فرد بدونه به صورت منظم. هر 3 تا 6 ماه باید به پزشک مراجعه کنه، آزمایشات دوره‌ای براش انجام میشه، آنزیم های کبد به صورت مرتب، سطح ویروس به صورت مرتب در هر ویزیت برای فرد چک میشه و اگر درصدی که در هر فرد مختلفه بر اساس سن و خیلی از فاکتورهای زمینه ای این ویروس در هر زمانی فعال شه، بلافاصله تشخیص داده میشه و درمان اختصاصی برای فرد شروع میشه. در نتیجه از عوارض بیماری هپاتیت مثل نارسایی کبد، مثل سرطان کبد جلوگیری میشه. بنابراین هم با 2 هدف، هم با هدف اینکه به خود فرد اطلاع داده میشه، هم با هدف اینکه خب افراد دیگه انتقال داده نشه، به صورت مرتب تمام خونها از نظر هپاتیت بی سی و اچ آی وی چک میشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. کسانی که هپاتیت بی یا سی دارن و تحت درمان و معالجه هستن، آیا اینا رژیم خاص غذایی دارن؟ به خصوص مصرف و خوردن مکمل ها و تقویت کننده ها برایشان ضرورت داره خانم دکتر؟ چون این تقویت کننده ها امروز در بازار و در درملتون ها و داروخانه ها بسیار زیاد است، تبلیغات زیادی هم صورت میگیره. آیا این مریضا باید کدام تقویت کننده و مکمل خاص مصرف بکنن؟ ضرورت داره؟
این کسایی که به عنوان هپاتیت بیمار هپاتیت تحت درمان های اختصاصی هستن، مثل هپاتیت بی آی که دارن دارو میگیرن، یا بیماران هپاتیت سی که دارن داروهای اختصاصی ضد ویروس دریافت میکنن، با توجه به اون بیماری زمینه‌ای که دارن، اون احساس کسالت، خستگی، گاهی بی‌اشتهایی رو دارن و این جزء سیر طبیعی و ماهیت بیماری زمینه‌ایشون هست و با مصرف داروهای اختصاصی ضد ویروس خود به خود این علائم برطرف میشه. بنابراین این که بیماران احساس ضعف دارن یا خستگی دارن، فکر کنن که حالا اصطلاحا مکمل های غذایی برشون استفاده شه، تقویت کننده یا چیزایی که خیلی درخواست میشه از ما، نه، جایگاهی نداره. همون درمان های اختصاصی ضد ویروس که داره برشون انجام میشه، کم کم با کاهش تکثیر ویروس و در واقع برطرف شدن عفونت، این علائم و نشانه های عمومیشون هم برطرف میشه. فقط چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم که در کنار این درمان های اختصاصی انجام بدن، ورزش کردنه.
و سوال دیگه ای که آیا تمام انواع هپاتیت ها با زردی و یرقان همراه هستن؟ یعنی کسی که هپاتیت بگیره حتما زردی و یرقان هم میگیره؟ یعنی اینطور نیست؟
نه، مسلما تمام انواع بیماری هپاتیت با علائم زردی مراجعه نمی کنن. بسته به علتی که باعث بیماری هپاتیت شده، بسته به شدتش، بسته به اینکه سن اون فردی که مبتلا شده به بیماری هپاتیت و نوع هپاتیت میتونه که فرد اصلا هیچ علامت پیدا نکنه یا زردی پیدا نکنه یا فقط در حد یک سری علائم غیر اختصاصی باشه. بنابراین اگر به صورت خیلی کوتاه بخوایم بگیم، در مورد هپاتیت آ اگر بخوایم صحبت کنیم، همونطور که گفتیم، اگر که سن ابتلا پایین باشه، نه، اغلب اصلا بدون اینکه متوجه شن بیماری رو گرفتن، خود به خود شونده است، با یه سری علائم شبیه آنفولانزا ممکنه باشه و دچار زردی نشن.
بله.
در مورد هپاتیت بی، خب یه مقدار این شدتش کمتره. هپاتیت حاده بی ممکنه که دچار زردی بشن یا نشن، اون هم با توجه به سن فرق میکنه. اگر نوزادان باشن خب معمولا علامت‌دار نمیشن، ولی اگر بزرگسالان باشن 10-50% بدون علامت هستن و ما بقی علامت‌دار میشن. در مورد هپاتیت سی 10-15% فقط علامت دار میشن و ما بقی حدودا 85% بدون علامت ممکنه که مزمن بشن و به سمت نارسایی کبد پیشرفت کنن. در مورد علل دیگه‌ای که باعث هپاتیت میشن، مثل هپاتیت دارویی یا علل‌های ژنتیکی، اینها معمولا علل‌هایی هستند که بله، اینها بیشتر به صورت افزایش آنزیم‌های کبدی و با زردی بروز پیدا میکنه، اما در مورد هپاتیت‌های ویروسی باور صحیح نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر تهرانی از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ضربان از رادیو دری قرار گرفته باشد. با شما و با تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.